المستحيل وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ولادت و زادروز امام علی ابن محمد الهادی، امام هادی علیه السلام، جد بزرگوار امام عصر، به محضر خود مولا تبریک میگیم. برای شما عزیزان هم تهنیت میگیم و به محضر بانوی کرامت هم تبریک و تهنیت میگیم. خداوند ما را از موالیان مولای ما قرار بدهد و ما بتوانیم به آنجا برسیم که ولایت ما در حد بشود که هر کسی که به مولای من، به ائمه من معتقدند، برای ما عزیز باشد و خود ما در سایه ولایت اهل بیت و عزت دنیا و آخرت انشاءالله برسیم. از علائم پیروی اهل بیت این است که در ایام شادمانی و ولادت شاد باشند و در ایام سوگواری غمناک باشند. امروز روز ولادت است و برای همه ما شادی و مسعادت دارد. یک حدیثی از مولا امام هادی علیه السلام برای شما بخوانم که جو جلسه نورانیت برتر پیدا کند، بشود نوران علی نور. شما می دونید که جلسه بحث فقه و اصول حوزه که فقط قربتن الالله هست، انشاءالله خودش نورانیت دارد. کسانی که بصیرت دارند نورانیتش رو لمس و بعدم روایتی اگر خونده باشد از زبان امام می شود نوران علان نور. انشاءالله این روایت رو گوش بدید و حفظ کنید، چون کوتاه دو سه کلمه هست و دو جمله. و امام هادی علیه السلام: من اطاع الله یطاع. کسی که خدا را اطاعت کند اطاعت بشود. کتاب تحف العقول 261. یادتون نرد برای توصیه طلبایی هر موقع به یک حدیث برخوردید فورا مدرکش رو بگیرید، چون شما فاضلی محققی. روایتی که مدرکش برای تو معلوم نماشد یک مقدار قابل سؤال می شود، بنابراین شما از سؤال و اشکال که بیرید بیرون چه کنید؟ روایتی که دید فورا مدرکش رو بگیرید. این کتاب تو حفظ حقول صفحه 261، من اطاع الله یطاع. ترجمه چه بود؟ کسی که خدا را اطاعت کند تجربه کردی، تجربه کرد. هر کدام میشن یطاع اطاعت میشن. کسی برای آدم اصلا محل قائل نمیشن، محل قائل نمیشن. غرور دارند یا حقد دارند یا فرض جاهلانه دارند. چه کار کنیم در این دنیا با یک عده از جهال گرفتاری که نمیفهمند خدایا این الان دعام میکنم خدای این جهال که پیروان اهل بیت هستن اینا را هدایت برد که از جهل بیان بیرون. دوست و دشمن را تشخیص نمیدن، حق و باطل را تشخیص نمیدن، بر اساس عقده حرکت میکنن. جهال چیکار شد؟ در این باره اگر خدای نخواست آدم گرفتارش بشه کار آدم گیر کند چشم
جاهل دیگه
که منطق که ندارد معرفت که ندارد برای آدم رحم نمی کنه. ولی جاهلش این نیست که آدم بتونه جاهل آدم بکنه در اون لحظه کوتاه. در اون لحظات آدم از گرفتاری های جاهل یا از آدم های نااهل که کلن من در این عقیده تقریبا میتونم بگم هستم که نااهلان عمدتاً ریشه جهل برمیگرده بشه. اگر این شد راه خلاصی از دست در این دنیا آدم گرفتاری های زیادی دارد. یه بخش از گرفتاری ها گرفتاری با مردم جهله هست، جهال، نه عقل رو قبول میکنه، نه علم رو قبول میکنه، نه معرفت رو قبول میکنه، نه منطق رو قبول میکنه. بر اساس جهل یه چیزایی رو هم سوار میکنه و میره. باید این بشود مرکبش جهل. اگر آدم گرفتار در این دنیا که گرفتاری داره، آدم که یه بخش از گرفتاری هاش این جهل و نادانی مردم هست که ناامنی در اثر جهل، اگر در دنیا اصل و معرفت ساکن باشد چرا بکشه آدم امنو به خودش، چرا بارم درگیر بشه؟ دیگه از این به بعد از احتیاط بس کنم وقت گرفته میشه. چرا همه با هم برادر و برادر نباشن؟ چرا با هم همه با هم دوست و یار و مهربان نباشن؟ چرا جوری نباشن؟ خب ایمان نداریم ایمان عطس که بیاد یملع الارض قسطن و عدیت اینجوری بشن همه با هم برادر و برادر. بنابراین در صورتی که آدم این گرفتاری رو در این دنیا داره چی کنه؟ نمیتونه جامعه رو برای خودش اصلاح کنه، وظیفه‌شو انجام بده، امر معروف بکنه، ولی میخواد نجات داشته باشه چی کنه؟ اطاع الله، خدا را اطاعت. من اطاع الله یطاع، کسی که خدا را اطاعت کند اطاعت بشه. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در ابتدا انقلاب تقریبا تک و تنها حرکت کرد و در مقابل هم طاغوت دشمن و مخالف و معاند خطرناک، ولی چون اطاع اللهش درست بود یطاع، همه افتادن پشت سر. من اطاع الله یطاع، کسی که خدا را اطاعت کن اطاعت بشه. دستور بیان امام حادی سلام الله تعالی علیه دستور الامر زندگی ما باید باشه که ما چه کنیم؟ کار ما اطاعت خداست، ما با اطاعت مخلوق کار نداریم، با مخلوق روابط ما اخلاقی است، تواضع و ادب، اطاعت نیست، اطاعت فقط مرافع. من اطاع الله یطاع دیگه می شود آقایی در بندگی. خدا برای ما این معرفت و این توفیق رو عنایت کنه. شادی روز آقا امام هادی صلوات خدا الله و اما بحث ما نکته‌های تکمیلی در باره فرق قاعده فقهی با اصل عملی و فرق اصل عملی با اماره. در این رابطه بحث قبلی این شد که بر اساس مبنای محقق نعیمی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات، قاعده فقهی با اصل عملی یعنی با استصحاب در یک صورت فرق دارد، در آن صورت که استصحاب از قسم استصحاب در شبهه حکمیه باشد. اگر استصحاب از قسم استصحاب در شبهه موضوعی باشد، ساختار و شاکله استصحاب با قاعده فقهی فرق نمی کند. می توانیم بگیم استصحاب در شبهه موضوعی همان قاعده فقهی است و همان پنج عنصر و شش عنصر که دیروزا برای شما گفتم و تکرار نکنم. و می فرماید از آنجا که ما برای استصحاب در شبهه حکمیه اعتبار قابل نیستیم، یعنی استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود، استصحاب میماند و شبهه موضوعی استصحاب همان قاعده فقهیه. چرا استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست؟ برای اینکه معارض است با استصحاب عدم جهل. همیشه استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جهل. تا اینجا فهمیده یه مکملی دارد این تعارض. این شاید یا نگفتم یا تکرار نکردم، قسمت قبلیش تکرار میشه. استصحاب در شبهه حکمیه وقتی تعارض میکند که استصحاب اثباتی باشد. مستصحب ما حکم وجودی باشد تا چی؟ تا استصحاب عدم جهل معارضه کند. اما اگر استصحاب در شبهه حکمیه عدمی بود، مانع و معارضی ندارد. مستصحب ما عدم الحکم است، اونجا هم عدم الجعل همخان و همسو هست نمعارض. این نقطه تکمیلی. در این مرحله دیروز گفتیم که همین تقسیم یعنی همین قول انقسام استصحاب به استصحاب در شبهه حکمیه و استصحاب در شبهه موضوعیه در مورد فرق بین استصحاب و اماره هم تأثیر گذار است، اما با این نکته تکمیلی که به عکس آنچه که در مقام فرق با قاعده گفته شد که چه بود؟ که اگر استصحاب در مورد حکم کلی باشد با قاعده فرق میکند. اینجا عکسش هست، استصحاب اگر در مورد حکم کلی بود اماره است، با اماره فرق نمی کند. چون اماره چه بود؟ اماره واسطه در استنباط حکم کلی بود که دیروز گفت. اما اگر استصحاب در شبهه موضوعی باشد با اماره فرق میکند. به عکس زاکست ملوه فنتده، چرا؟ چون اماره مفادش استنباط حکم کلیست و استصحاب در شبهه موضوعی مفادش میشود چی؟ حکم جزئی. این دوتا مکمل را که گرفتید، یک مکمل دیگر هم اضافه کنید. فرق بین اصل و اماره بر اساس اون خصائص مشهور که در مورد اماره بود چه بود؟ چهار تا خصوصیت. کدام چهار تا خصوصیت؟ حفظ کردید دیگه، تکرار نمی کنم. یکیش این بود که مفاد اماره حکم واقعی است. دومش هم این بود که موضوع اصل شکه. یک نکته تکمیلی محقق سیدان الاستاد دارد، می فرماید که با آسانسازی که فرق بین اماره و اصل ممکن است در جهت جعل این دو مدرک اعلام بشود که نحوه مجعول در امارات طریقیت است و در استصحاب جعل راه برای قانون و برای تشخیص وظیفه عملی است. می فرماید که اگر به دقت بنگرید، از من یادم ننه، می فرماید اینا که میگم همش قلیب مضمون، گفتم آسانسازی است، عبارت پیچ و خم نسبتا طولانی بود. گویا به زبان حال و قال بفرماید که اما تحقیق این است که همون نحوه جهل که در اماره وجود دارد طریقیت، همون نحوه جهل در استصحاب هم هست. استصحاب هم طریق است، موضوع نیست. طریقی است به سوی حکم ظاهری. بنابراین در اصل نحوه جعل فرق نمی کنم، مجعولیت اماره با استصحاب هر دو طریقیت است. بالتالی نتیجتا چه می شود؟ در نتیجه استصحاب با اماره یکیست. این نکته مکمل است. یه وقتی یادتون نرفت که رأی ایشان در بحث در تنبیهات استصحاب این می شود که استصحاب اماره است، فرق نمی کند. وضعیت جعل که یکی بود عمدتاً امارات و حجج و اصول مجهولات هم، مجهولات شرعی هستن. در مرحله جعل که فرق نداشت، خصوصیات دیگرش هم فرق نمی کند، می شود استصحاب اماره. یک اشکال یک جواب. اشکال می فرماین خود ایشان که استصحاب رتبتاً متأخر است از اماره. اماره بر استصحاب حکومت دارد و هر کجا اماره باشد، بینه باشد، حالت استصحاب، حالت سابقه اعتبار ندارد. اگر این اشکال رو بکنید، جواب می فرماید که تقدم و تأخر سنخیت واحد را نمی شکنند. اماره و اصل از یک سنخ هست، اما رتبه ها فرق می کند. تقدم و تأخر رتبی سنخ واحد بودن را باطل نمی کند. چرا؟ می بینیم خود امارات که به طور قطعی همه اماره هستند، یکی بر دیگری مقدم است، بینه بر ید مقدم، هر دو اماره است. ید هم اماره است، بینه هم اماره است. بفرمایید. دیروز شخصیت را تشریف نداشت، چون که دیروز قبلی که ملید مشکل بود. فرمایش شما را هم با اون مجبور یک کمی اعاده کنم تا ذهنت آرام بشه. برای سؤال آقای کمالی یه توضیح بدیم. در بحث قبلی گفتیم که محققان اینی کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 343 می فرماید که اصل عملی این است که استصحاب این است که حکم شرعی اعلام می شود به بقاء یقین صادق من حیث الاثر. بعد ترجمه می کند من حیث الاثر یعنی جری عملی، و جری عملی را ما ترجمه کردیم به مقام عمل. وظیفه در مقام عمل می شود جهد عملی. بعد فرمودن که با این تعریف استصحاب می شود اصل محرز، ولی فرقش این است که محرزیت استثنا از حیث اخر و محرزیت اماره و قائل فقهی از حیث اعلام حکم واقعی در مقدای اماره با تعبد شرعی. این رو مفصل بس کردیم. نکات تکمیلی که گفته شد در جمع این نکته های تکمیلی نکته جدیرتون به ذکر بیانیست از شهید سیدان شهید صدر کتاب حلقه سالس جلد دوم صفحه 232. ایشان این عنوان مستقل طرح کرده است در کتب اصولی دیگر در ضمن تنبیهات بر میخوریم ولی عنوان مستقل ثبت نشد. شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه اعلام میفرماید که منظور از اماره و اصل چیست، فرق بین اصل و اماره کدام است، عنوان میکنه. بعد شرحی میدهد، اونگهی استصحاب هم اعلام میکند. نکته سومی هم داشته باشن که جمع‌بندی این بحث بشن. خوب دقت کنید، فهم کلام ایشان کار ساده نیست. گفته می شود که کسی اگه مجتهد نباشد حلقه ثالثه را نمی تواند خوب تدریس کند. نه، من یه اضافه دیگه هم دارم، مجتهد هم باشد با اصطلاحات شریف صد هم آشنا باشد. مهم نمی شد، کتاب سطحش بسیار بالاست. گفته شده بود که کسی که گفته میشد که کسی که مجتهد نباشد کفایه را نمیتوند تدریس کند و حلقه ثالثه در سطح کفایه نوشته شد. تا مجتهد نباشد کفایه تدریس نمیشد، ولی یه مقدار با آدم سرکاری میذارد. آدم کفایه را دست میگه، خب من میتونم این دست بگم، دست شد دیگه. نه، بعد از که یه مقدار جلوتر برید دیدید که نمیشد، خیلی عمق دارد. لذا من به شما میگم اگر یک مؤقتاتی در کفایه دیدید به تقریرات اصول سیدان الاستاد مصباح الاصول یا محاضرات مراجعه کنید که سید بیان محقق خراسانی رو با ساده سازی آورده، از اونجا خوب و درست بگید. این راهش یادتون. یا شرح سید فیروزآبادی، یا شرح در رأس شرح شیخ صدرای باکویی که هنوز پیش حقیق خطیه موافق نشدم چاپش کنم، پاک نویس کردم و نجف گذاشتم در اتاق مدرسه و اصلی ها ما را زندان برد و نتونستیم کجا رفت دیگه، خدا خودش باید حال و حوال نوشته بودیم که خود ایشان شخصا رو اون نوشته حساب داشته، یعنی حساب یک به یک مستقیم داشت. فاطمه نیست هم کارده بودن رفته است دیگه. حالا اونو به دنیا آدم برابرش که نمی کنم بگم دنیا از دفتر خیلی کاری کچیکیه، نه بالاتر از دنیا. خود ایشان گفتن براتون دیگه سرسابرات شما نگید که خود از وسط دست ما رو بردی بیرون. من روز چهارشنبه یکی از این نقصه های اخلاقی این چیزا زمین دست میگم این شیوه ما گفته بودن چند بار برای شما که چه صدرا رو گفته بودن که کفایه به درد چی میخورد؟ جواب چی بود؟ به درد بالاتر از اون چیزی که شما قصد میکنید میخورد. شما دنیا فکر میکنید این بالاتر از دنیا میده برای خب بهترین شهر شیخ صدرا هست. یکی از آدابی که ما شیخ ما شیخ صدرا استفاده کردیم در این درس هم میبینید نکته های کلیدی رو شرح میدارد که برای شما هم جای از بیان ایشان نقل در هست. شهید صد قدس الله نفسه و زکیه در همون مدرک بالا میفرماید که ما تعریف کردیم اصل و اماره را، گفتیم اصل عبارت است از قوت محتمل. بفرمایید ولیکن به قول آقای شهریار آمدی جانت و قربانت ولی آلا چرا نیست؟ ما که شاعریم زمیر مخاطب و متکلم و تغییر برای آقای محمد مهدی هم این مطلب و شرح بدن که محققند و عزیز ما هستند. و فرق بین اصل و اماره، اصطلاحی که در اصول هست اصل و اماره، یه فرقهای معروفی دارد که گفته شد که در موضوع اصل شک باید باشد، در موضوع اماره لازم نیست شک باشد. مفاد اماره حکم واقعی است، مفاد اصل حکم ظاهری است. مثبتات اصل اعتبار ندارد، مثبتات اماره اعتبار دارد خاطر کلی شما. اما شهید صدر می فرماید که اصل آن است که در خود این قانون یعنی این اصل قوت محتمل معیار و جوهر کار است. اساس و رمز مطلب قوت محتمل است. ما یه جای قرار گرفتیم، یه احتمال میدیم، احتمال خود احتمال یه احتمال عادی است، ولی اون متعلق احتمال که بهش میگیم محتمل، اون یک قوت و استحکام بالایی دارد. اون قوت محتمل میشود رمز برای اصل. در اصل یعنی اصل عملی قوت محتمل معیار ماهوی برای اصل هست. فهمیدیم؟ و اما در اماره می‌فرماید که در اماره قوت احتمال و کاشفیت خود اماره ملاک و معیار ماهوی یعنی محقق ماهیت، معیار ماهوی محقق ماهیت، معیار ماهوی محقق ماهیت، معیار ماهوی برای اماره. این بیان قسمت دوم بیان ایشان نسبت به اماره
تطبیق میکند به بیان
مشهور دیگه، که مشهور چه میگفت؟ اماره کاشفیت ذاتی دارد. و اما اون قسمت از بیانشان در باره اصل از ابتکارات خود ایشان هست که فرمودن. بنابراین در باره اماره و اصل این تعریف را فرموده اند و اعلام کرده اند. منگهی می فرمایند که استصحاب اصل است یا اماره است. در ورودی بحث اعلام می فرمایند که استصحاب به هیچ یکی از این دو تا عنوان خضوع نمی کند، نمی تواند جزء اماره باشد، نمی تواند در پوشش اصل به اون معنا باشد. پس از اشکال و جواب به این نتیجه بحث کشیده می شود و اعلام می فرماید که بعد از تحقیق و فحص که می بینیم اماره لوازمش حجت است و معتبر است، اما استصحاب لازم و اثر عقلیش اعتبار ندارد. به این حقیقت می رسیم که بگیم استصحاب اصل است نه اماره. جنبندی کوتاه در جنبندی که تا اینجا پنج تا امر از امور مقدماتی در باره استصحاب گفته شده، مکانت، اهمیت، تعریف، فرق با قاعده فقهی، فرق با اماره، یه جنبندی و بعدم یک تتمه که میخواستم امروز بگم نرسیدم که فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضیمانه که نرسیدم. انشاءالله یک شنبه یک جنبندی رو گوش بدیم. یک جنبندی ایشان دارن که آدم راحت میشن. میفرمایند این مضمون که بحث مرکزی را باید در نظر بگیرید استصحاب است به عنوان یک قاعده یا یک اصل اعتبار دارد. ما قلم و روی اعتبار، مدارک اعتبار و خود این اصل بررسی بشود که یک مدرک معتبر است. حالا اسمشو اماره میگذارید، اسمشو اصل میگذارید، اسمشو قاعده میگذارید، عباراتون آشتا و حسن و کواهد و کل الازاک از جمال و شیر و گفته میشود همه طالب خوبی است، ولی اون که عمق خوبی هاست عبارات و ناشدتا. یکی مولا میگن، یکی آقا میگن، یکی ولی اصل میگن، یکی صاحب زمان میگن، عبارات و ناشدتا و حسن و قواهد و کلون الى ذاک الجمال یشیدو به جمال نورانی آقا و قیت الله الاعلام صلوات.